ان التوقف علیها و این کان فعلا واقعیا نحو سلم و نحوه للصعود علی السن الا انه لاجل عدم التمكن من الطیران الممکن عقلا فهی ایضا راجعه الی العقلیه. فرمودم که مقدمه عادیه دو تعریف برای او شده. تعریف اول این است که به مقدمه بگیم مقدمه عادیه، چه ذل مقدمه بالفعل توقف بر او نداره، ذل مقدمه عقلا توقف بر او نداره، اما عادت جاری شده در این که برای انجام ذل مقدمه از این مقدمه استفاده می کنند. مثلا عرض کردیم برای رفتن بالای ارتفاع کوچک خب نیازی عقلا به این که حالا یک پله گذاشته بشه نیست. انسان ممکنه با زحمت با مشقت خودش رو به اون ارتفاع کوچک برسانه، اما عادت جاری شده بر این که برای چنین ارتفاعی هم از پله استفاده میشه. فرمودن این مقدمه عادیه اصلا اسمش مقدمه نیست، برای این که طبق این تعریف توقفی در کار نیست و جایی که توقف در کار نباشه عنوان مقدمی جد صدق نمی کنه. تعریف دوم برای مقدمه عادیه این است که یک دل مقدمه عقلا توقف بر مقدمه نداره، ذاتن توقف بر مقدمه نداره، در مرحله امکان تحقق ذل مقدمه بدون این مقدمه عقلا وجود داره، ولیکن در مرحله فعلیت طوریست که بالفعل اگر ما بخواهیم ذل مقدمه رو انجام بدیم نیاز به این مقدمه داریم. می‌فرماید مثالش رفتن بر سر و صعود علی سر که متوقف بر نردبانه. اینجا رفتن بر سر بالفعل متوقف بر نصب سلمه، بالفعل توقف بر نصب سلم داره، البته عقلا محال نیست که یک انسانی بتواند به وسیله یک طریق خارق العاده یا یک طریق دیگری مثلا قدرت طیران پیدا بکنه. طیران ذاتاً برای این شخص امکان داره، بنابراین صعود علی سر از نظر مرحله امکان از نظر عقلی توقف بر نصب سلم نداره، اما الان در این وضعیت فعلی بالفعل این آدمی که در شرایطی هست که قدرت بر تیران نداره بالفعل عاجز از تیرانه، با این خصوصیت الان دل مقدمه توقف بر این مقدمه داره، با این خصوصیت که این شخص بالفعل عاجز از تیران هست، این دل مقدمه توقف بر این مقدمه داره. اون وقت مرحوم آخون می فرماین که خب اگر این چنین شد، این مقدمه عادیه روی این تعریف دوم در می گرده به مقدمه عقلیه، برای این که عقلا کسی که عاجز از تیران هست، عقلا صعود علی‌السقف برای چنین شخصی متوقف بر نصب سلمه. لذا روی این معنای دوم می فرماین مقدمه عادیه در می گردن به مقدمه اهلیه. بعد البته یک بحثی دارم که اشاره داره به این که خیلی روی این معنای دوم هم مقدمه عادیه به مقدمه عقلیه بر نمیگرده، که توضیح رو در تطبیق عرض می کنیم. این رو بخونیم تا تقسیم بعد. و امکانت، یعنی و امکانت مقدمه العادیه به این معنا اگر باشه، به معنا انت توقف علیها، توقف بر مقدمه، و این کانه فعلا واقعی، یا این واقعیت صفت برای توقفه، یعنی هر توقف واقعی فعلا، واقعیت صفت برای فعلا نیست که ما بیاییم بگیم که واقعیت صفت باشه برای فعلا، یعنی فعلا واقعیات، نه. و این کانه اسم کانه توقفه، این واقعیت خبر برای کانه، فعلا هم تمیز برای اون توقفه، یعنی و این کانه توقفه واقعیت دلفل، دلفل توقف واقعیه، این دلفل و فعلا در مقابل امکان، توقف در مرحله امکان وجود نداره. چه نصب سلم، نصب نردبان و نهر سلم، فرق داره یک تنابی برای صعود بر سر. خب نصب سلم اینطور نیست که صعود بر سر توقف ذاتی و در مرحله امکان توقف داشته باشه، یعنی بگیم اگر نصب سلم نباشه اقلا صعود بر سر نمیشه. خب حالا مثلا فرض کنید اگر یک کسی ضعیف الجثه باشه، یا آدم قوی الجثه بیاد رو پرتابش بکنه به پشتبان، خب اینجا نصب سلم نیست، صعود علی‌السقف هم هست. از امکان عقلی داره که بدون نصب سلم صعود علی‌السقف هم بشه، الا انه لعجل عدم تمکن من از تیران، برای اینکه تمکن از تیران، که تیران عقلا ممکنه، چطور برای موجود پرنده ضعیف الجثه خداوند قدرت طیران داده، خب برای انسان امکان عقلی نداره؟ چرا؟ فقیه ایزن راجعتون الال عقلی جد، این فقیه جواب برای اون به امکانته، و امکانت مقدمه عادیه به این معنا، این برمیگرده به مقدمه عقلیه ضرور است حالت صعود بدون مثل نفس عدلا لغیر طائر فعلا. استحاله دارد صعود و بالا رفتن بدون مثل نفس سلم. استحاله داره عدلا برای چی؟ برای اون کسی که فعلا طائر نیست. و امکان طیران او ممکنن ذاتن، ولو اینکه طیرانی ذاتن امکان داره. بله؟ ایزن نداریم ها فلیه ایزن یعنی مانند اون مقدمه شرعیه. فلیه ایزن یعنی مانند اون مقدمه شرعیه، چون ما دیروز در مقدمه شرعیه خوندیم که مقدمه شرعیه برمیگرده به مقدمه عقلیه. فهم این فهم اشاره داره به اینکه نه، شما با یک کلمه دل فعل نمیتونید مقدمه عادیه رو برگردونید به مقدمه عقلیه. مقدمه عقلیه اونیست که فعل مقدمه در مرحله وجود ذاتن و فی جمیع شرائط توقف بر او داشته باشه. یعنی عقل بگه بدون او محاله. خب در همین حالی هم که این آدم دل فعل عاجز از خیرانه، در همین حال هم عقل میگه بله اگر این میتونه از خیران داشته باشه نفس سلم نیاز نبود. در یک حال که مرحله فعلیته، در این حال اگر توقف باشه، این کفایت در این که این مقدمه عقلی باشه نمی کنه. تقسیم دیگه برای مقدمه، مقدمه از نظر این که چگونه ارتباط داخل مقدمه داشته باشه به چهار که تقسیم شده. مقدمت الوجود، مقدمت الصحت، و مقدمت الوجود، و مقدمت العلم. تعریف اینها خیلی روشن هست. مقدمت الوجود اون مقدمه ای رو میگویم که وجود ذل مقدمه توقف بر او داره. مثال معروفش این است که مثلا برای رفتن به حج انسان باید طی مسافت بکنه. طی مسافت یا رفتن با ماشین اینا مقدمه وجودیه برای حج هست. اما مقدمت و صحت به اون مقدمه میگویند که صحت ذل مقدمه توقف بر او داره. صحت صلاح توقف بر وضو داره، لذا وضو رو میگن مقدمت و صحت. مقدمه وجودیه به اون مقدمه میگویند که وجود ذل مقدمه توقف بر او داره. اگر او نباشه ذل مقدمه عنوان وجود را پیدا نمی کنه. مثل این که هر وجودش مشروط به استطاعت، تا استطاعت نباشه هر عنوان وجود رو پیدا نمی کنه. مقدمت العلم هم که معناش روشنه، یعنی به اون مقدمه میگویند مقدمه علم یا مقدمه علمیه، که علم به وجود ذل مقدمه توقف بر او داره. یعنی اگر بخواییم یقین پیدا کنیم که ذل مقدمه موجود شده متوقف بر او هست. خب مرحوم آخون می فرماین که ببینید کدام یکی از اینا داخل در محل نزاعه و کدام یک از اینها خارج از محل نزاع. ابتداعا می فرمایم که بعضی از اینها به بعض دیگر در واقع برمی گرده. مقدمه صحت همیشه به مقدمه وجود دیگه برمی گرده. چرا؟ ما در مقدمه صحت مثال زدیم مثل وضوع که شرط برای صحت صلاته. مرحوم آخون می فرماید که ما اگر آمدیم در اسامی عبادات صحیحی شدیم، خب اونجا وقتی در اسامی عبادات گفتیم صلات وضع شده برای صلات صحیحه، خب کسی که وضوع را انجام نده اصلا عملش عنوان صلات رو نداره. صلات بدون وضوع موجود نمیشه. پس روی این که اسامی عبادات برای صحیح وضع شده روشن است که چرا مقدمت و صحت به مقدمه وجودی یه برمی گرده. اما روی این مبنا که احکامی برای اهم وضع شده ما به صلات چه صحیح چه فاسد میگیم صلات، این فرماید بازم مقدمه صحت به مقدمه وجود برمی گرده. چرا؟ برای این که ما بحث نمی کنیم که آیا وضوع شرط برای فعلی که اسمش صلاته یا نه. شارع نگفته شما وضوع رو باید بگیرید برای عملی که مسمای صلاته، بلکه وضوع شرط برای وجود صلاته، یعنی وجود مأمور به. پس اگر وضوع نیاد مأمور به نمیاد. حالا که ما بگیم صلات برای خصوص صحیح وضع شده، چه بگیم برای هم از صحیح و فاسد وضع شده، اگر وضوع نباشد مأمور به موجود نمیشه. صلاتی که شارع از ما طلب کرده موجود نمیشه. پس ما روشن کردیم که مقدمه صحت برمیگرده به مقدمه وجودیه. در میان این مقدمات اربعه اون چه که یقیناً داخل در محل نزاعه مقدمه وجودیه، و اگر ما آمدیم مقدمه صحت رو برگردوندیم به مقدمه وجودیه، نتیجه این می شود که پس مقدمه صحت داخل در محل نزاعه. آیا مقدمه وجودیه و مقدمه علمیه داخل در نزاعه یا نه؟ می فرمایم خیلی در دست مقدمه واجب و نزاع در مقدمه واجب، مقدمه وجوبیه و مقدمه علمیه خارج از محل نزاع است. چرا؟ مرحوم آخون می فرماید همه مقدمه وجوبیه در تعریفش گفتیم که به مقدمه می گویند که علت برای وجود ذل مقدمه. خب تا این مقدمه نیاد اصلا ذل مقدمه وجود پیدا نمی کنه. تا استطاعت نیاد حج وجود پیدا نمی کنه. چرا میگید این استطاعت از محل نزاع خارجه، در نزاع مقدمه واجب داخل نیست؟ چون نزاع در مقدمه واجب در این است که اگر ذل مقدمه واجب بود، آیا وجوبی از ذل مقدمه به این مقدمه ترشح پیدا می کند یا نه؟ وجوبی که در بحث مقدمه واجب هست وجوب غیریه. آیا از وجود ذل مقدمه یک وجودی به این مقدمه ترشح پیدا می کند یا ترشح پیدا نمی کنه؟ اینقدر ما در مقدمه وجودیه میگیم خود مقدمه علت وجود ذل مقدمه، چیزی که علت وجود ذل مقدمه دیگه معقول نیست که از وجود ذل مقدمه به خود این علت وجودی ترشح بخواد پیدا بکنه، لذا از محل نزاع خارجه. و کذلک از محل نزاع خارج هست مقدمه علمیه. در مقدمه علمیه مثل این که ما وقتی قبله برای ما مشتبهه، برای اینکه علم پیدا بکنیم که به طرف قبله نماز خوندیم، میگن به چهار طرف نماز بخوانیم. خب مقدمه علمیه آیا گر وجود مأمور رو به دخالت داره یا در علم به وجود مأمور رو به دخالت داره؟ خب شما ممکنه دو طرف نماز بخونید، اما از این دو طرف یقینا یک طرف چی باشه؟ قبله باشه. اصلا ممکنه در این جایی که قبله رو نمیدانید یه طرف نماز بخونید، بعدن هم یقین پیدا کنید که همون یک طرف چی بوده؟ قبله بوده. پس مقدمه علمیه تأثیری در وجود ذل مقدمه نداره، تأثیری در وجود مأمور به نداره. چون ما مثال داریم که ممکنه بدون مقدمه علمیه، یعنی بدون این که به اون سه طرف دیگه نماز بخونی، واقعا مأمور به چه بشود؟ حاصل بشی. پس مقدمه علمیه چه فایده ای داره؟ قاعدش این است که من علم به تحقق مأمور به پیدا می کنم. این علم فقط برای این است که من یقین پیدا بکنم جمله من بری شده، ذمه من از اشتغال یقینی خارج شده. همین مقدار. و عرض کردیم که در بحث مقدمه اون مقدمه ای داخل در محل نزاعه که ذل مقدمه بر او چی داشته باشه؟ توقف داشته باشه. ما الان در مقدمه عادیه به معنای اول گفتیم از محل نزاع خارجه. چرا؟ چون گفتیم واقعا نمیشه اسمشو گذاشت مقدمه، چون توقفی در کار نیست. مقدمه علمی در همین گرفتاری رو داره، توقفی نیست، بی خودش میگیم مقدمه. این برای این است که ما علم پیدا بکنیم، اما با قطع نظر از علم وجود مأمور به توقف در این مقدمه نداره. بنابراین مقدمه علمی جمع داخل نزاع خارجه. اون چی که داخل نزاع هست مقدمت الصحه و مقدمت الوجود، و گفتیم مقدمت الصحه هم به مقدمه وجودیه برمیگرده. بله اگه شما به طرف یک طرف هم دلیدم جبله هستیانه ایستادید نماز خوندید، بعد از چند روز تحقیق کردید، بعد از چند روز که از اینجا رفتی تحقیق کردید که بله طرف قبله بوده، نیاز به اعاده نداره. بله یعنی برمیگرده در این جهت که چون مقدمه صحت اگه نباشه مأمور به موجود نمیشه، نه صلاح موجود نمیشه، مسمى به صلاح باشه.
نه اگه قائل به امن باشه مأمور و بیت موجود نیست، صلات موجوده، یعنی یه عملی که اسمش صلاته اما مأمور و بیت این نیست. و منها تقسیم ها به مقدمه وجود و صحت و وجود و مقدمه لا یخفا، رجوع و مقدمت صحت به مقدمه وجودی گه. خب ولو علل قول به قول الاسامی موضوع اصلا للعهم، ولو این که بگیم اسامی برای اهم وضع شده، این ولو یعنی اون طرفش که خیلی روشنه، یعنی اگر بگیم اسامی عبادات برای صحیح وضع شده، قطعا اگر وضوع نباشه این عملی که آوردیم هم مأمور و به نیست و هم صلات نیست. اگر وضوع نباشه نه مأمور و به موجود شده و نه صلات موجود شده. این روی قول به صحیحی. من حالا اگرم قائل بشیم به این که برای اهم وضع شده، این عملی که بدون وضوع داریم انجام میدیم اهمی به صلات میگه، اما هیچ کسی به این مأمور و به نمیده، هیچ کسی نمیده این تکلیفش رو انجام داد. ولو بنابر قول به این که اسامی برای اهم وضع شده، چرا روی این قول مقدمه صحت به مقدمه وجود برمیگرده؟ ضرورتا ان الکلام فی مقدمه الواجب، کلام در مقدمه مأمور و به نه در مقدمه فعلی که المسما به احدها، نه در مقدمه فعلی که به احد الانفاظ نرفاظ عبادات عرض می شود که یا به احد الاسامی اسمش گذاشته بشه. ما نمیخواییم بگیم این مقدمه فعل به نام سلام، مخواهم بگیم مقدمه واجب و مأمور بده. پس روح و اعنی ها میگن کسی که وضو نگرفته اگه اومد نماز خون، به این ما نماز میگیم اما به این واجب نمیگیم، به این ما نماز میگیم اما مأمور بده نمیگیم. پس مقدمه صحت در میگرده به مقدمه وجودیه. ولا اشکال فی خروج مقدمت الوجود از محل نگاه، و اشکالی نیست در اینکه مقدمه وجودیه از محل نگاه خارج شده، خارج دگاهتا عدم اتصافها بود وجود من قبل الوجود المشروط بها. ظاهرن در بعض نسخه داره زد دگاهتا، همه نسخه همینطوره و این به تکلف هم افتادن که این حفظ به چی بگیریم و هم گفتن حفظ به خروج میگیریم. لا اشکال در خروج و لا اشکال فی دلاحت عدم اتصاف ها به وجود، یعنی عدم اتصاف مقدمه به وجود غیری، این به وجود یعنی وجود غیری، من قبل الوجود این وجود وجود در مقدمه، از ناحیه وجود فی مقدمه ای که مشروط به این مقدمه است. می فرماید چطور هرچی که وجودش به برکت استطاعت میاد و بعد بگیم خود استطاعت هم از وجود او متأثر میشه و وجود حج به اون هم سرایت میکنه، این معقول نیست که از معلول به علت چیزی ترشح پیدا بکنه. اگه باب نباشه بداهت رو تعلیل میگیریم، باب هم باشه عرض به اون خروج میشه، عرض کنم این نباید بسته باشه. ولا اشکال در خروج مقدمه وجود، چرا؟ بداهت عدم اتصافه ها، عدم اتصاف مقدمه به وجود غیری از ناحیه وجود ذل مقدمه‌ای که مشروط است جهه به این مقدمه. و چه داره که لا اشکال در خروج از محل نظام مقدمه علمیه، چرا؟ که فرمود ذهن تبلل العقل به وجودها، مقدمه علمی یک مقدمه است که عقل حکم وجود او داره قطعا، عقل دل استقلال دیگه واجبه. چرا؟ چرا عقل دل استقلال دیگه مقدمه علمی واجبه؟ احسن کن، عقل دیگه اشتغال یقینی براحت یقینی میخواد، تو باید به طرف قبله نماز بخونی، حالا که قبله برات مشتبهه به چهار طرف نماز بخونی. از عقل حکم وجود میکنه، الا انه من باب وجود الاطاعت ارشادن، عقل از باب این که میگه تو باید اطاعت مولا رو بکنی و وجود اطاعت حکم ارشادیه، لیؤمن من العقوبت، ها ایمن شود از عقوبت در مخالفت یک واجب منجه. لا مولوی جن، این حکم حکم مولوی نیست، یعنی وجود مقدمه علمیه وجود مولوی نیست. خب اگه بخواد وجود مولوی باشه از چه باقیه؟ از باب ملازمه. ملازمه یعنی چه؟ یعنی ملازمه بین وجود دل مقدمه و وجود مقدمه. قبلا هم عرض کردیم نزاع در باب مقدمه واجب بین دو وجود مولویه، بین دو وجود شرعی مولویه، یعنی آیا همونطوری که دل مقدمه وجود شرعی مولوی دارد، عقل میگه که مقدمه هم باید وجود شرعی مولوی داشته باشه یا نه؟ لا مولوی جن، از باب ملازمه و ترشح وجود بر مقدمه من قبل وجود ذل مقدمه. این هم روشن شد. منتها حالا با اون نکته ای که باز ما هم در خارج مطلب گفتیم، چه در مقدمه علمیه اصلا بی خودش میشن مقدمه، برای اینکه مقدمه علمیه ذل مقدمه وجودش توقف بر اون نداره، ما ممکنه ذل مقدمه رو بیاریم بدون این مقدمه علمیه، فقط علم به او توقف داره. خب چه لزومی داره ما این علم رو پیدا کنیم؟ عقل میگه، عقل میگه برای اینکه تو ایمن از مخالفت بشی. تقسیم دیگر، تقسیم مقدمه از نظر زمان، می‌فرمان یا مقدمه قبل از ذل مقدمه اش میگه مقدمه متقدم، یا مقارن ذل مقدمه، و یا به حسب وجود و زمان مؤخر از ذل مقدمه. می‌فرمایم که یک اشکالی در مقدمه متأخره وجود داره. اشکال رو اول مرحوم آخوند بیان میکنن، بعد که اشکال رو بیان کردن، این اشکال رو به دو مورد توسعه میدن و میفرماین این اشکال اختصاص به مقدمه متأخر نداره. در دو مورد دیگر همین اشکال وجود داره. بعد که اشکال رو توسعه میدن، شروع میکنن تحقیق در جواب از اشکال و حل اشکال. اما اساس اشکال از نظر فلسفی و عقلی انفکاک بین علت و معلول محاله. نمی‌شود بگیم علت وجود داره اما معلول وجود نداره، یا معلول وجود داره علت وجود نداره. البته این قانون فقط در باب علت عامه، علت ناقصه که از اسمش هم پیدا هستن علت نیست. علت تامه اگر محقق شد حتما معلول محقق میشه. اون وقت در مقدمه متأخره. مثل چی؟ مثل این که بنابر فتوای بعضی از فقها زن مستحاضه که احصال نهاریه خودش رو انجام داده اگر روزه امروزش بخواد صحیح باشه، شرط متأخرش این است که در شب چه کنند؟ غسل بکنه. غسل در شب را شرط صحت روزه امروزی که گذشت قرار دادن. خب میگیم اگر اون ابلیت دارد برای صحت روزه، چطور میشه که صحت الان بیا معلول الان موجود باشه اما علت انفکاک از این معلول پیدا کرده باشه؟ این میشود انفکاک بین علت و معلول. به انفکاک بین علت و معلول امکان نداره از نظر عقلی. این اساس اشکال. بعد این اشکال رو در دو مورد مرحوم آخون توضیح دادن. می‌فرمایند در مقدمه متقدمه همینطوره. ما بیاییم بگیم این وضوع بنابراین که طهارت خود همین غسلات و مسحات باشه، این وضوع شرط متقدمه برای نمازه. خب علت الان باشه اما هنوز معلول نیامده. و همچنین می‌فرمایند که در عهد و عقود مثل عهد وصیت، موسی الان وصیت می‌کند که این مال موسی برای فلانی باشه. خب میگن عهد علت تامه اما هنوز ملکیت نیامده. ملکیت چه زمانی میاد؟ ملکیت بعد از موت موسی میاد. تا موسی فوت نکرده ملکیت نمیاد. علت موجوده که عهد وصیت. معلول که ملکیت باشه بعدن میاد. یا در عهد صرف و سلم در بیع نقدین، اونجا چون ملکیت متوقف بر قبضه، تا قبض نباشه ملکیت نیست. میگن چطور میشه که علت باشه که عقده اما ملکیت تا قبض نیامده محقق نشه؟ و در این مروقم که در باب عقوده مرحوم آخون می‌فرمایند که اصلا در هر عقدی به نصف الى قالب اجزائه عقد ایجاب دارد و قبول. بگیم ایجاب و قبول غیر از اون تای قبل تو. تای قبل تو که هنوز نیامده، اجزای علت تام نامده اما در اون زمان هنوز ملکیت و اون اثر عهد محقق نشد. بنابراین می‌فرمایند اشکال انحراف قاعده اهلیه که انفکاک بین علت و معلوله اختصاص به مقدمه متأخره نداره. اولا در شرط متقدم هم میاد، ثانیا در جمیع عقود هم جریان داره. حالا چه کنیم برای حمله این اشکال؟ یه تحقیق مفصلی دارم. و منها تقسیم ها الى المتقدم و المقارن و المتأخر به حسب الوجود. یعنی گاهی وجود مقدمه قبل از ذی المقدمه مثل طهارت، گاهی مقارنه مثل چی؟ استغفار یا ساکریت در باب نماز، گاهی متأخر دل اضافه الى دل مقدمه. و هیچ تو انها خانت من اجزای الله. مقدمه عنوان علیت رو داره و
و اجزای علت تامت برای دل مقدمه و لابد من تقدمه ها به جمعی اجزای ها علی المعلول باید علت تامه تقدم پیدا کنه. این تقدم مراد تقدم زمانی نیست، این تقدم چیه؟ رسی مراده. رسوتن علت تامه باید مقدم باشد بر معلول، اشکل الامر فی المقدمت المتأخره، در مقدمه متأخره امر مشکل شد. کل اقصال لیلیه المعتبره فی صحت صوم المستحاضه، غسل شب که معتبر است در صحت صوم زن مستحاضه، البته عند بعضی از فقها ها معتبر دانستن. چون او رسوتن هم متأخره، در مقدمه متأخره هم زمانن متأخره هم رسوتن متأخره، هر دوش متأخره، هم در صحت این هم در اجازه. خب در عقد فضولی اونجیز نیاز به اجازه داره، مالک باید اجازه بده. بعضی ها که مشهور اجازه رو چی میدونن؟ کاشف میدونن. خب این اجازه که کاشفه، اجازه بعدن میان، اما ملکیت چه آمده؟ قبلن آمده. بنابراین که اجازه کاشف باشه، اجازه کشف از حصول ملکیت این الحق داره. بعد اگر فقیهی بگه اجازه ناقله، یعنی تا اجازه نیامده اصلا ملکیت نیامده، اشکالی نیست. اما اجازه در صحت حق علل کشف قضاله کنم از بعضی که بعضی ها عرض میکنم که قائل به کاشفیت هست. دل از این دل شروع میکنن اشکال در شرط متأخر را توسعه میدن، یعنی اشکال انفکاک بین علت و معلول اختصاص به شرط متأخر نداره. در متقدمش هم هست، خصوصا در متقدم میگی زمانا علت آمده اما هنوز معلول نیامده. در پشتر هر مقتدی المتقدم علی المشروط زمانا، که زمانا متقدمه، هم متصرف اینه که این شرط یا مقتدی این هم یعنی این از مشروط متصرف اینه از بین رفته. حال عقد فی الوصیه، عقد در باب وصیت، خب عقد علیت داره، اما وقتی که ملکیت برای موساله میخواد محقق بشه اون موقع عقد چی شده؟ تمام شده. شاید پیش داره پیش عقد تمام شده بعدا ملکیت میاد. یا در صرف و سلم، یعنی که صرف و سلم، در صرف و سلم الان عقد صرف و نقدین واقع میشه، اما میگیم این عقد ملکیت نمیاره، باید قبل تحقق پیدا بکنه. منتها در شب قبض من جانبینه، در سلم قبض من جانب واحده. مو شرط ملکیت نیست. ببینید عرض می شود اگر موسی عقد و وصیت رو نمی کرد، خب این اصلا هیچ مدلی در اینجا عقد علیت دارد برای ملکیت، و لذا می گن عرض می شود که بعضی ها بسن این ملکیت متزلزلن می آره. منتها شرطش، شرط فعلیت ملکیتش شرط موت محقق بشه. موت تأثیری در اصل ملکیت نداره، ظرف برای ملکیت، یعنی چه زمانی میشه مالک، مثلا زمان موت میشه. مثل این است که به هر جا که بگیم ما این خانه را
از دو روز دیگه به تو اجاره داری. خب زمان ملکیت منفعت اون زمانه، اما اونی که تأثیر در ملکیت داره عقد اجاره. حالا اینا رو توجیه میکنم برای اون موقع. در مورد دوم که توسعه پیدا میکنه، فی کل عقد به نسبت الی غالب اجزایه، در هر عقدی نسبت به غالب اجزای عقد، لی تصرمها ها یعنی تصرم الاجزا این تأثیره. وقتی عقد میخواد تأثیر بگذاره، غالب اجزا تمام شده، یعنی تمام ایجاب آمده، هنوز داره میگه قبل این قاف و وا و لام هم تمام شد، تا توی قبل تو رو میگه حتمت اثر میاد. پس غالب اجزا زمانی که میخواد اثر محقق بشه، غالب اجزا هم از این رفته، فقط توی قبل تو بوده. من از ضرورت اعتبار مقارنت ها، یعنی مقارنت الاجزا معهو، یعنی مع الاثر زمانه، فلیس اشکال و انخرام قاعدت العقلیه مختصا به شرط متأخر. اشکال انخرام یعنی پاشیده شدن و از بین رفتن قاعده عقلی مختص به شرط متأخر نیست. در شرعیات تمشتهرت الالسنه، در الالسنه مرحوم آقا می فرماید همه این اشکال رو آوردن در شرط متأخر. بل یعم الشرع و المقتدی المتقدمین المتسرعین این الاثر، شرط و مقتدی که تقدم دارد و از دین رفتن در این اثر خب هم شامل میشه. حالا مطالعه بفرمایید جواب اشکال فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.